باید برقرار باشه، این حقیقت را با سلام که یکی از اسماء الهی است، سلام، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر که آخر سوره حشر هست، اسماء را که ذکر می فرماید یکی سلامه. سلام بسیار اهمیت دارد و این ارتباطی است که انسان با سلام هم با خدای خودش و هم با مردم برقرار و یک نوع دعایی برای سلامت دیگران هم هست. و فضا را به طور کلی با یک سلام عوض میشه، ارتباط صمیمی و انسانی به وجود میاد. و صحبت الکرام از چیزهایی که بسیار با عظمته، همنشینی، انسان همنشینی درست داشته باشه، با چه کسی گفتگو میکنه، با چه کسی رفت و آمد داره، همنشینی داره، همصحبت داره، رفاقت داره، یاری داره، که این صحبت هم به عنوان یاری، هم صحبت کردن و هم کیش بودن و رفیق بودن. و صحبت الکرام، انسان با افراد کریم النفس، با اونها ارتباط داشته باشه، این نصیبش بشه از خداوند. داریم درخواست میکنیم امروز که این نصیب ما بشه، به طول که یا ملجأ العاملین، به فضل و عظمت و ادامه برنامه های خاصی که خودت برای بندگانت داری، ای کسی که پناهگاه آرزومندان هستی. اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام، به طول که یا ملجأ العاملین. به مناسبت برنامه روز استاد و گرامی داشت استاد و مقام معظم رهبری هم که در پیام مخصوص برای معلمین هم آموزش پرورش، هم دانشگاه ها، هم حوزه های علمیه، و خدا رحمت کند آیت الله مطهری را که به تعبیر ایشون 30 سال در قم اون همه عظمت ایجاد کرد و برنامه های خوب، و بعد در دانشگاه هم و حدود 50 سال در عمری بسیار با برکت و این همه نوشتار و گفتارهای با عظمت، به تعبیر ایشون که یا کم نظیر یا بی نظیر. در روایتی که این روایت خیلی برای ما ارزش تعلیم را که یاد دادن هم درس باید داد هم درس گرفت، هر دو جهت را رعایت کرد و دقیقاً این برنامه را عمل کرد. اول این حدیث را که ارزش تعلیم رسول گرامی اسلام فرمودن ان الله و ملائکته حتی النمل فی حجرها و حتی الحوت فی البحر یصلون علی معلم الناس. کسی که معلم بشری باشد، معلم مردم باشد، تمام ملائکه ها، حتی مورچه ها در لانه شون و ماهی ها در دریا، برای معلمان بشری صلوات و درود می فرستند. چه روایت شیرین و ارزشمندی است. و دیگر روایتی که این روایت هم برای ما خیلی دلشادی و شیرینی کارمون را بیان می‌فرماید. این روایت امالی شیخ طوسی صفحه 47 اینطور: قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. معنا خیلی واضح است. کسی که برای خدا کسب علم کنه، نه به خاطر مسائل دنیایی و جهات دنیایی، بلکه برای خدا درس بخونه، تعلم کنه، و معناش اینه که انسان باید علم را که فرا میگیره در راه رضای خدا باشه، برای خدا باشه. من تعلم لله عز و جل و عمل لله، به اون چی که تعلیم و تعلم کرد و یاد گرفت عمل کنه برای خدا، و بعد یاد دیگران هم بدهد. و علم لله، اینطور که شد دعی ملکوت السماوات عظیما. خیلی عظمت دارد که ملکوت آسمان ها در اون ملک وسیع و ملکوتی پروردگار از این انسان به عظمت یاد می کنن، به عنوان انسان عظیم در بین انسان ها انسان عظیم به حساب می آورن. عظمت ما نمی توانیم درک کنیم اون عظمتی که در نظر ملائکه هاست و ملکوت آسمانه، ولی همین اندازه می فهمیم که، ولو اصلش رو نفهمیم، می فهمیم که وقتی ارواح مجرد ملائکه های آسمان، ارواح مؤمنین، صدیقین، همه اینها اون چه بزرگ بشمارند به اندازه بزرگی عظمتی که در ملکوت آسمان انجام می گیرد شاید نظیر نداشته باشه. و قیل در بینشون گفتگو میشه که این آدم، این انسان، تعلم لله، عمل لله، علم لله. و عجیب اینه، مرتب اینا تکرار میکنن ملائکه ها، از بس خوشحال میشن و با عظمت به یک دیگر این کلمه را تکرار میکنن: تعلم لله، عمل لله، علم لله، یادم داد، درس داد برای خدا. انشاءالله بتوانیم اونطور که شایسته هست در این ماه عزیز، ماه مبارک رمضان، به خوبی انجام وظیفه کنیم. و اما بحثی که داشتیم که به نکات ظریفی و دقیقی رسید، که این نکات قدری تأمل خاصی می‌خواهد. بزرگترین شاید در بین خلقت‌های الهی که درجه اون بالاتر نیست، عقل. و عقل بدون انتخاب و اراده و تصمیم و اختیار نمیشه. اصلا تصمیم، اختیار، انتخابگری برای اینه که عقل بتوانه درست کار خودشو انجام بده. عظمت عقل اون موقعی ظهور و بروز پیدا میکند که انسان دارای اختیار و انتخاب داشته باشه، که عالی ترینش را تعقل کند و اونو انتخاب کنه. اینجا این نکته هم عیب ندارد ذکر کنیم. اگر بعضی سوال میکنن که خب شیطان چرا اجازه داد خداوند که اغوا بکنه انسان را یا تزیین بکنه بعضی از اعمال را جلوی چشم انسان، واضحه برای اینکه انتخاب و انتخابگری و آزاد بودن و انتخاب بودن اون موقعیه که دو تا راه باشه، هم راه صحیح و درست و صراط مستقیم الالله باشه، هم یک راه کج و معوج و اعوجاج و انحراف، که خب این وسوسه های شیطانی برای همینه تا انسان روی تعقل و توجه اون قسمت رو انتخاب کنه. بنابراین اون چه که امروز ما امتحان را سر زبان می آوریم، تصور ما این است که فقط امتحان به معنای اینه که ما نمود بدیم آیا کدوم راه را انتخاب کردیم، خوب و بد. نه، امتحان برای اختیاره. اختیار که بود امتحانم باید داشته باشه، انتخابگری داره امتحانم میخواد. امتحان داره اون خصوصیات انتخابگری این انسان را و این مشیت را که مورد بحث ما هست، که نمونه ای از اون مشیت خداوند متعال در این موجود با عظمت قرار داده، و همراه این انتخاب و این راه باید راه باطل و راه شیطانی هم باشد، و در عین حال امتحان این که آیا تعقل را و درست انتخاب کردن را این بشر، این انسان تو این مسیر انتخاب کرد یا نه. پس امتحان همون انتخابه، امتحان برای اون حقیقت انتخاب در ما که به بروز برسه، این انتخاب و این اراده به بروز و ظهور برسه، به فعلیت برسه. پس در واقع امتحان نه این است که بخوان چند تا را از بین بقیه دیگه ببینیم چه خبره، چی هست، آیا چه کار کرده، چی بوده، خودش هم بفهمه، دیگران بفهمن. نه خیر، اصلا امتحان فعلیت دادنه. با اون امتحان عقل در مسیر صحیح صراط مستقیم قرار میگیرد، و این امتحان لازمه اختیار و فعلیت میده، به طوری تحقق پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، و با این امتحان به حدی میرسد که فعلیت پیدا کنه. شما ببینید این بلا که ما امروز وعده دادیم، بلای حسن که در قرآن شریف ذکر شده و در روایات هم آمده، از این جهته که انتخاب حسنه. بلای حسن میاد تا انتخابگری ما و اون مسیر صحیحی که باید انتخاب کنیم، در این بلای حسن ما به اون برسیم، به اون حقیقت برسیم، به اون حقیقت فعلیت و تحقق و مقام، موقعیت و اون موضع، موضع صحیحی است، و اون مقام، مقام خیلی با عظمتی است که در این بلاء حسن به اونجا میرسه. ما اکثر بلاها را که وقتی مقایسه میکنیم، اونی که از ناحیه خداوند متعال بوده، اینا نه فقط برای امتحانه، بلکه امتحان که هیچ، اصلا تحرک و انتخابگری ما، تحرک ما و انتخابگری ما به حدی میرسد که به اون نقطه اساسی بشری و انسان کامل که انسان حق است و حقیقت، به اونجا برسه. و اینجا بود که روایاتی هم که امروز خوندیم، ملائکه ها به عظمت یاد می کنن این انسان را، که در مقام تعلیم و تعلم و عمل خودش را داره به عالی‌ترین مقام میرسونه. پس این حدیث هایی که امروز خوندیم و نکته هایی که ذکر شد، اینا همه انتخابگری ماست. معلم، اینکه شغل انبیا بوده، چه زیبا فرمودن که همون که قرآن شریف فرموده که ما مبعوث کردیم پیغمبران را، اینکه معلمی شغل انبیاست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این شغل انبیا بوده. شغل نبی اکرم اسلام است و اینکه فرمودن معلمی شغل انبیاست. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی آقای خمینی این مطلب را ذکر کردن، بعضی ها فکر کردن که این یه تعارف، یا نخیر، این یک واقعیتی است از اون حقیقت قرآنی، و این هم خودش یه انتخابه، انتخاب یاد گرفتن، انتخاب نوع بیان، نوع عمل کردن، بعد چطور تعلیم دادن، تعلیم و تعلم، همه را یک انتخابی است. خب حالا بلای حسن تو همه چیز هست، توی علم یاد گرفتن بلا داره، بلای حسن داره، بایستی آدم تحملش کنه، دنبالش رو بگیره و بعد از تحمل انتخاب کنه و بره جلوره. در روزه، نماز، حج، اینها که داریم انجام میدیم، اینا برای انسان یک نوع زحمت دیگه، یک نوع محدودیتیه، ولی همه اینها برای او، اون کسی که دنبال تعلم و عمل هست، هم یاد بگیره و هم عمل کنه، کم کم برای او همه اینا می شود یک پیشرفت انتخاب صحیح. و هرچند در این لابلای اینجاها بلایی ببیند، همه این بلاها میشه حسن. حالا اگر روزه هستیم و نمیتوانیم نسبت به طور مستقیم بدیم، ولی اینطور فهم خودم را بیان میکنیم که بلای حسن اینه که تو اون مسیر جهت را گم نمیکنه، جهت الهی را، رضای خدا را تا آخر داره. هرچی بیاید میگوید انما العسر یسرا، و دنبال میکند و به نتیجه ای میرسه. ما ملاحظه میکنیم در قضیه جنگ، امام فرمودن این یک نعمتی بود، حقیقتاً هم نعمت بود، چقدر نیروهای ارزشمندی ساخته شدن، حتی همونهایی که شهید شدند و از دنیا رفتن، اونهایی که موندن و رزمندگانی که به عنوان رزمنده، ببینیم چه صفایی، چه صمیمیتی، چه روحی، چه کمال نفسی برای اونها حاصل شد و حتی به خانواده هاشون منتقل شد این صفا و صمیمیتشون. این بلای حسن، بلای حسن بود به یک معنا. اون کسی که دشمنی کرد، بله دشمنی کرد، ولی به این صورت اینجا وقتی ذکر شد، نه دشمنی نیست. در ذهنم میاد روایتی هست از حضرت امام حسین علیه السلام، که این روایت آیه شریفه‌ای که انما نملی، چقدر زیبا هست این کلام که حضرت امام حسین بعد از این که رسیدن به سرزمین کربلا، این آیه را وقتی تلاوت کردن بیان کردن که بعد از این هم، یعنی این کار ما ولو یک بلایی هست و بلای حسنی است برای ما، ولی آینده نتیجهش برای دشمن و اونهایی که انحراف دارن، برای اونها هم دشمن میداره، برای اونها هم اثر میکنه و اونها را به جزای جهنم میبرد. این طرف هم کسانی که همراه آقا بودن به عالی ترین مقام و درجات عالی رسیدن. بگذاریم از این نکته که خیلی روشن هست، بلای حسن در علم، در تقوا، در مجاهده و جهاد در راه خدا، روزه گرفتن، عبادت کردن، شب بلند باشه و شبها را بتواند با عبادت به صبح برسانه و تا میتواند احیا بداره این شبهای ماه مبارک رمضان را. خود همون نفس احیا، نگه داشتن و زنده داری تا صبح یک ثواب بسیار بسیار خوبه. در بعضی ممالک این کار را کردن، کار خوبی هست. روزها میروند برای استراحت و خواب و برنامه های روزشون، شب فعال میشوند، کارهای زندگیشون را اداره میکنند، با همون بیداری شب ثواب میبرند. یکی از علمای بزرگ شهر یزن ما اینطور نقل کردن که نیمه شبی قدم میزدن، چوپانی دیده بودن در قسمت بیرون شهر صحرا، او را بغل گرفته بودن و خیلی نوازش داده بودن. بعد این شخص میپرسه از ایشون، ایشون جواب میدهن همین که شب زنده داری داری تا صبح و مواظب گوسفندانت بودی، ولی اگر کلماتی یا تسبیحی یا استغفاری داشتی که اون بالاتر، اگر هیچ کدام نبوده صرف همین زنده داری و شب بیداری تو ثواب بزرگی بردی. و اینها برای این است که ما تو همه زندگیمون بدانیم که مسئله مهم این بلاء حسن در همه چیز هست. سختی برای بدن، تحملش برای روزه و عبادت و غیره، خود اینها یک حسن زیادی داره، امتحان بزرگی است. همه اینها می شود بلاء حسن. اونجا که مخواد انسان بفهمه درک یک معارف سنگینی هست، دقیق مشکل هست، دائم به فکر باشه، دقت بکند، از این سوال کنه، از اون سوال کنه، مباحثش کنه، مطالعهش کنه، شواهد پیدا کنه برای بحث، خود این گرفتاری داره، بلا داره، بلای حسن است. خب پس هر چیزی که جهت قبله و جهت الهی و خدایی پیدا کنه اینا میشه بلای حسن، ولو مریضی باشه. مریضی هم همینه دیگه. مریضی یک تعب و رنجی برای بدن داره، ولی در عین حال یک کمالی هم برای انسان داره، موجب کمال انسانی میشه. این روزها که این مسئله کرونا را که حالا گفتگو زیاد در رابطه با این میشود، باید هم ما راجع به این موضوع هم یه مقداری بحث بکنیم. این کرونا ببینید، گرچه تقریبا صدی 80 به ذهن متخصصین رسیده که این دستکاری بشری بوده و کار بشری بوده، که شواهدی هم از جهت علمی برای اون ذکر کردند و بعضی از قسمتها را حتی به صورت عموم هم ذکر شده، بعضی قسمتهاش هم در بین خودشون است. حالا چه اون که از ناحیه غیر بشری باشد چه بشری باشد، در هر صورت آخرش برمیگردد به اون چیزی که اجازه حضرت حق متعال جلت عظمته در این جهت بوده، باید فعال بشه این انسان. این شد یک بلای حسنی برای، خب انسان آخرش مردن هم میمیرد، ولی علم و دانش و بینش و هماهنگی و ارتباط و چقدر مسائلی که این بشر توی خطرهایی قرار گرفته بود و حتی سقوط مسائل معنوی پیدا کرده بود، با این بلا که به نظر ما یک جهات حسن قویی درش بود، باعث شد که کل دنیا یک تحولی و یک انفجاری ایجاد کنند. ببینید در قضیه کربلا که توضیح دادیم، این جمله را بیشتر باید بهش توجه کنیم. اینقدر زمینه دین و ایمان و اعتقاد مردم را و راه باطل را این طاغوتیان به وجود آورده بودن که مردم سرگرم چیزهای دیگه شده بودن و اصلا مسائل دین داشت زیر. یک انفجاری باید حاصل بشه، یک دفعه یک خطر بزرگی باید پیش بیاد، یک مسئله بسیار بزرگی پیدا بشه که اینها به خود بیاین، تکون بخورن، یک زلزله‌ای درشون ایجاد بشه. این جریان کربلا این بود، یک زلزله ایجاد کرد، یک حرکتی ایجاد کرد که دیگه وضعیت تغییر کرد برای امامان بعدی که وضعیت بسیار عوض شد. الان هم یک تکندهنده، یک انفجاری بایستی می شد تا اینکه بشر یک مرتبه دیگه به خودش بیاد. این هماهنگی هایی که در کشور ما به به از جهت صفا و صمیمیت این شبها را ببینید، دارن به خانواده ها میرسن، به گرفتاران میرسن، به کسانی که صدمه دیدن از جهت اقتصادی در این ایام عید و غیره. چطور طرف میاد اون چک برگشتی را بر میگردونه به خود طرف که دیگه نبرن به بانک و میگه این چیزی که برای ما طلب ما بوده شما برادون سختی بوده بفرمایید. این یک حرکت انسانی است، یک حرکت الهی است. این میشود حسن. هر چیزی دو چهره داره، یک چهره طرف منفیش که ما نگاه میکنیم، یک چهره دیگری طرف مثبت اونه که باید نگاه بکنیم. و در جمع در کل خب میلیون ها انسانن. حالا 50,000 100,000 هم در این وسط یه تلفاتی پیدا میشه، ولی باید ببینیم در کنار این تلفات از جنگ و از جبهه و از وضعیت، البته اون که اگر دشمن این کار را کرده باشه اون هم بایستی دقت بکنن و یک محاکمه سختی همین بشر به خودش بیاد و اینایی که عامل این قضیه‌ان یا میدان میدهن برای همچین کارهای غلطی جلو اونها گرفته بشه. اصلا جد ولو اینکه یک حکمت‌هایی براش درست کردن یا حرف‌های بیجایی که نمیدونم پیرها را ما می‌خواستیم یه جوری اینا بالاخره از بین برن تا جا خالی بشه برای جوان‌ها و برای دیگر، اینا حرف، اینا چه اصلا حقوق بشری و مسائل بشری را ضایع کردن. اسلام که به هیچ وجه این طور چیزها را اجازه که نداده، مؤاخذه داره و فرقی نداره، قتل قتل، چه پیر باشه چه جوان، چه فرزند چه بچه، چه حتی اون بچه‌ای که در رحم مادر باشه، به هر حال قتل. مسائل بسیار ظریفی در این مسائل امروز در این بلا که یک بلایی بود و اگر جنبه های آسمانی اون را نگاه بکنیم، این آمادگی هایی که در مردم ایجاد شد که الحمدلله خیلی نتیجه خوبی داد و تا الان ما اون چی را که برامون ذکر کردن، البته همه اون مسائل گفته نشده، بعضی قسمت هاش در ذکر میشه، مقداریش تا حدی که میشده ذکر کردن، ولی بسیارش هم مخفی است در بین افراد و اشخاص. انشاءالله که به نتیجه خوب، به نتیجه کمال و تمام برسد. برگردم به اصل حرفم و حرفم تمام کنم که به هر حال وقتی انتخاب و انتخابگریه باید هر دو راه باشه. همین جام این بلای حسن باید باشه تا این انتخابگری کامل بشه. اگر اینجور نباشه اون انتخاب حاصل نمیشه، اون نتیجه حاصل نمیشه. لذا من تمام مواردی را که در بحث‌های قبلی را ذکر کردم به اینجا خاتمش میدم که هم مثبت و هم منفی هر دو در یک مسیر و در یک جهت الهی قرار میگیره و این مسئله بسیار مهمیه. و اگر توفیقی بود و توانستم این بیان این که انتخابگری میرسد به اینکه هم مثبت و هم منفی با هم هر دو به درجه عالی میرسه و این همون تبدل حسنات و تبدل سیئات که در جلسه دیگری انشاءالله اون بحث را اگه توفیقی بود عرض میکنم. منتها یک مطلبی هم که عزیزان همکاری بکنن و هم فکری بکنن این هست که در دوران زندگی بشری، این همه که انبیا آمدن و زحماتی کشیده اند، امروز نتیجش ما بایستی حوزه علمیه به نحو عالی الان در این موقعیتی که یک تحرکی ایجاد شده به نحوی جلوه بدیم، به نحوی منعکس کنیم که اعتقادات مردم، معارف مردم، معارف الهیهی که مردم باید داشته باشن بیشتر به دست بیارن و در این تنگناها بهترین زمان برای گفتگو هست، برای القاء مسائل صحیح هست که انشاءالله توفیقی خدا من نصیب کرد. مطالبی دارم که یادداشت کردم در جلسه دیگه ذکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.